دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی 5. 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت.
انا لا افتقر. هو يوفر لي.
این دکتر بروس والتیک در حال تدریس کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 5، مزمور 4 به شعر عبری است. و در یادداشت‌های شما آن را به برخی مطالب مقدماتی تقسیم کردم. و سپس در صفحه 30 شروع به بررسی مزمور، شرح مزمور در صفحه 30 کردم. به متن بالانویس نگاه کردم و متن بالانویس به معنای نوشته شده بالای شعر، متن بالانویس و متن نوشته شده است. و متن بالانویس اطلاعات اولیه یا پیشینه تاریخی مورد نیاز ما را به ما می دهد. و اول از همه به ما گفته شده که ژانر آن مزمور است. و مزمور اساساً به معنای مطالعه کلمه است. کلمه عبری آن ممار است. من در مورد این موضوع با مزمور 100 صحبت خواهم کرد. اما اساساً به این معنی است که آهنگی است که با همراهی موسیقی خوانده می شود. و بنابراین این چیزی است که ما اغلب با الهام و مطالب نبوی به آن نگاه می کنیم. شما موسیقی دارید که اون را همراهی می کنه. و بنابراین این مزمور، این سرود، چیزی که ما به آن نگاه می کنیم، ملودی ندارد. در متن عبری هر کلمه علامت تاکید دارد و برخی تصور می‌کنند که آنها نت‌های موسیقی بودند. در واقع یک محقق به نام سوزانا هاوکونتورا وجود دارد که در سال 1979 اثری درخشان، کاملاً درخشان، خلق کرد. او هم محقق زبان‌های سامی و هم موسیقی شناس بود و موسیقی تدریس می‌کرد. او فکر می‌کرد می‌تواند موسیقی معبد را از روی آن لهجه‌ها بازسازی کند. و در واقع لهجه هایی که او استدلال می کرد علائم دستی بودند. و شما می توانید در نقش برجسته های مصری از سلسله اول تقریبا کمی بعد ببینید، می توانید ببینید که با هر نوازنده، چنگ، فلوت، هر چه که باشد، وجود داشته است. به جای اینکه موسیقی نوشته شده داشته باشند، کسی وجود داشته که با دست علامت می دهد و به نوازنده می گوید که با دست چه بنوازد. بنابراین او استدلال کرد که این لهجه ها در اصل علائم دستی بودند که به نوازنده می گفتند چه بنوازد. و بنابراین او فکر کرد که می تواند موسیقی و پایه، یعنی نت مرکزی را به جای ساختن اون بر اساس گام 2 بازسازی کند. او گفت که بر اساس گام می کار می کنه. و بنابراین او موسیقی معبد را بازسازی کرد. این موضوع به اندازه کافی قانع کننده بود که در فرهیخته ترین انجمن دانشگاهی که انجمن ادبیات کتاب مقدس است، یک جلسه عمومی برای ارائه موسیقیاش به او دادند و در واقع برخی از موسیقی‌ها را نواختند. من یک دانشجوی فوق‌العاده داشتم و او یک صفحه از نوازندگی او از موسیقیاش به من داد. و من نشستم و با آهنگ‌های مزامیر که یادم نیست کدام بود به آنها گوش دادم. البته در موسیقی ما همیشه میگوییم من میدونم چه چیزی رو دوست دارم، اما حقیقت این است که ما آنچه را که میدونیم دوست داریم. موسیقی جدید به طور خاص برای ما جذاب نیست. برهیخته ترین انجمن دانشگاهی که انجمن ادبیات کتاب مقدس است، یک جلسه عمومی برای ارائه موسیقیاش به او دادند و در واقع برخی از موسیقی ها را نواختند. من یک دانشجوی فوق‌العاده داشتم و او یک صفحه از نوازندگی او از موسیقیاش به من داد. خب، فکر کردم، خب، اشکالی ندارد، اما برای من جدید است. به این عادت ندارم، اما اشکالی نداشت. بنابراین آن را روی ضبط صوتمان گذاشتم و از مهمانها پذیرایی کردیم. و من موسیقی پس زمینه را روی دستگاه پخش گرامافونم داشتم، از جمله موسیقی دانشجویی که این گرامافون را به من داد و از آن برایم تعریف کرده بود. خب، من آن را فراموش کرده بودم. موسیقی به آرامی در میان مطالب پخش می شد. و من یک صفحه داشتم که باید در پایین باشد. حالا به پایان شام نزدیک می شدیم. و این به الین رسید، بدون اینکه بدونه چیست، به من گفت، بروس، اون موسیقی وحشتناک را خاموش کن. باشه. همه ما حسابی خندیدیم. خب، به هر حال، این یه جورایی نشون میده که با موسیقی خونده شده. و این چیزی است که در ابتدا به آن می رسیم. ما معنی بیشتر آن کلمات، ویک تام و غیره را نمی دانیم. به این دلیل است که زمینه کافی برای تعیین معنی آنها نداریم. به هر حال، این متن بالانویس است. همچنین درباره نویسنده به ما میگوید. در 14 مورد از 73 مورد به ما حادثهایی در زندگی داوود را میگوید که شما را قادر میسازد اون را به دوران حرفهای داوود در اول و دوم سموئیل ربط دهید. و می توانید آن را به آن وقایع در کتاب ساموئیل ربط دهید. بنابراین این یک متن بالانویس است و در نثر است و بالاتر از خود شعر قرار دارد. بنابراین ما به متن بالانویس نگاه کردیم و سپس گفتیم که من آن را در صفحه 30 تقسیم بندی کردم. ما خطاب به خدا را با درخواست‌های مقدماتی داریم. و سپس در صفحه 31 جایی که به پایان رسیدیم، خطاب به مرتدان اصیلزاده را داریم. شما عدد رومیه را می‌بینید که خطاب به مرتدان است. سپس به بخش سوم در صفحه 34 می‌پردازیم. خود درخواست‌ها را داریم. و در نهایت در پایان صفحه 35 عدد رومیه اعتماد و به طور ضمنی ستایش خدا را داریم. و اینها بخش‌های مزمور هستند. بسیار خوب. برگردیم به صفحه 30 در مورد خطاب به خدا و درخواست‌های مقدماتی. قبلا این کار را انجام دادیم، اون را به دو بخش تقسیم کردیم. این خطاب به خداست. این درخواستی است برای جلب مخاطب و جلب لطف خدا. بنابراین او از خدا اجازه می‌خواهد که به دادگاه او بیاد، پرونده‌اش را مطرح کند، با لطف به حرف‌های من گوش دهد، به من لطفی کند و در حضور خدا به من پاسخ دهد. این خطاب و درخواست برای جلب مخاطب و جلب لطف بود. سپس درخواست این بود که فرار کنید، مرا از پریشانیام رهایی دهید. و سپس به بخش بعدی به مرتدان اصیلزاده می رویم. و ما شروع به درک پریشانی او می کنیم. و همانطور که کل مزمور را می خوانیم، متوجه می شویم که پریشانی این است که رهبری او ایمان به او و ایمان به خدا را از دست داده است. و این پریشانی بود که اکنون توسعه یافته و اکنون در صفحه 31 او اکنون در شعر است. این یک آپاستروف است، انگار که او خدا را خطاب قرار داده است. و ناگهان او مرتدان خود را خطاب قرار می دهد. حالا من فکر می کنم این یک داستان ادبی است. این یک شعر است، راهی برای بیان حقیقتش در شعرش. بنابراین او در تصویرسازی تغییر ایجاد می کند. او دیگر خدا را مخاطب قرار نمی دهد. او حالا دارد مرتدان بی ارزه را مخاطب قرار می دهد تا اعتماد به نفس را به خودش بازگرداند. اینکه آیا واقعا این کار را کرده یا نه، نمی دانم. من با شعر سر و کار دارم که پر از تصویر است. و بنابراین من آن را مانند متون نثر نمی خوانم. این اثر تخیلی است. من اساساً آن را این گونه می بینم تا حقایق او را در مزامیرش درک کنم. بنابراین او اکنون مرتدان را خطاب قرار می دهد و من این را تقسیم بندی می کنم. در خطاب به مرتدان در صفحه 32 او آنها را متهم می کند. تا کی جلال مرا به ننگ تبدیل خواهید کرد؟ او اتهام می زند. و علاوه بر این او می گوید اولین نصیحت به آنها این است که پادشاه خود را بشناسید. و این دو بخشی بود که ما در آن بوده ایم. بنابراین ما در حال پرداختن به مرتدان بوده ایم. قسمت اول اتهام و نصیحت او به شناخت پادشاه بود. ما در مورد اتهام رویگردانی از او به خدایان دروغین بحث کردیم. اولین نصیحت او به آنها در صفحه 33 این بود که پادشاه خود را بشناسید و با این حال خدا دعای او را اجابت می کند. او مورد خطاب خدا قرار گرفته است و او رو به آنها می کند و می گوید بدانید من کیستم و خدا دعای من را اجابت می کند. ممکن است دعایش ناقص باشد، اما او به اون پاسخ خواهد داد، زیرا خود پسر خدا دعا می کند و خدا از او لذت می برد. حالا او همچنان تلاش می کند تا اعتماد آنها را افزایش دهد، نه تنها در اینکه پادشاه خود را بشناسید. و من ساعت آخر را با این جمله به پایان رساندم که چطور فهمیدند او پادشاه است. و سه کلمه را پیشنهاد دادم، کلام پیامبر، کلام خدا، روح خدا و اعمال خدا. و گفتم این گونه است که ما می‌دانیم پسران خدا هستیم. این کلام خداست. این روح خداست. این زندگی را تغییر داده است که ما در یک عهد جدید شرکت می‌کنیم. ما داریم پیاده به شهر دیگری می‌رویم. این پیشنهاد من بود. فکر می‌کنم با کتاب مقدس مطابقت دارد. این فقط پیشنهاد من نیست، بلکه کنار هم قرار دادن آیات کتاب مقدس برای ماست. حالا به سه جفت نصیحت می رسیم. گفتم که هفت دستور وجود دارد. جفت اول این است که از عواقب ارتداد بترسید. این امر داوری خدا را به همراه خواهد داشت، بلرزید و گناه نکنید. در اینجا من یک مشکل دارم. چطور کلمه ابری را ترجمه کنم؟ و من آن را به شما می دهم، ریگزو. می توانید آن را در صفحه 33 ببینید در مورد ترس از عواقب ارتداد. من کلمه ریگزو را ترجمه کردم که به معنای واقعی کلمه به معنای لرزیدن یا لرزیدن است. به معنی لرزیدن، لرزیدن یا تکان خوردن است. حالا مشکل این است که چرا آنها می لرزند؟ چرا می لرزند؟ می تواند به این دلیل باشد که عصبانی هستند. او به آنها می گوید از این موقعیتی که در آن قرار دارید عصبانی باشید. و این همان ترجمه است که در ترجمه یونانی آمده است. پولس در افسسیان 4 نیز از آن استفاده کرده است. گفتم، فکر می کنم پولس مزامیر را از ابتدا تا انتها می دانست. بنابراین او به افسسیان می گوید، خشمگین شوید و گناه نکنید که ترجمه سبتواجینت نیز همین است. بنابراین آیا معنای اصلی عبری همین است؟ به عهد جدید نگاه کنید، پولس از ترجمه یونانی به همون روشی استفاده می کند که یک کشیش امروزی که کینگ جیمز را دارد، کینگ جیمز را موعظه می کند. او ممکن است نگران متن عبری نباشد. او از این استفاده خواهد کرد زیرا مردم آن را می دانند. به همون روشی که یک واعظ ممکن است از ترجمه کینگ جیمز یا هر ترجمه دیگری برای ارائه حقیقت استفاده کند. و بنابراین ممکن است پولس صرفاً از ترجمه سبتواجینت استفاده کند زیرا این چیزی است که مردم می دانستند. و او حقیقت را ارائه می دهد. آنچه او می گوید حقیقت است. این لزوماً به این معنی نیست که منظور داوود هم همین بوده است. مگر اینکه با پیشگویی سر و کار داشته باشید و بگویید داوود به عنوان یک پیامبر این را گفته است که باید آن را جدی بگیرید. اما وقتی چیزی شبیه به این یعنی اشاره به یک متن دارید، من ملزم به فهمیدن معنای آن در زبان عبری اصلی نیستم. حداقل این قضاوتی از جانب من است. برای من خیلی منطقی نیست که به این مرتدان بگویم عصبانی باشید، عصبانی از چه؟ عصبانی از وضعیت خودتان، اما این یک خشم اخلاقی خواهد بود. و به نظر نمی رسد که این با آنها سازگار باشد. بنابراین من فکر می کنم این به معنای بیشتر لرزیدن از ترس عواقب ارتداد است. بلرزید و با رها کردن پادشاه و خدایی که برگزیده است، خدای ابدی و پادشاه برگزیده اش، گناه نکنید. بنابراین او به آنها می گوید اول از همه اگر می خواهید به دنبال خدای دیگری بروید، بفهمید چه می کنید. از خدا بترسید و گناه نکنید زیرا عواقب وحشتناکی خواهید داشت. من اینطور می فهمم که او اینجا چه می گوید وقتی می گه بلرزید و گناه نکنید، این پیشنهاد است. من تمام داده ها و دلیل نتیجه گیریام را در اختیارتان قرار می دهم. بنابراین چیزی که من در صفحه 33 می گویم این است که از ترس عواقب گناه بلرزید در مواجهه با عذاب قریب الوقوع بلرزید و غیره. این اولین نکته است. حالا پیشنهاد می کنم ترجمه تان را پیش خودتان نگه دارید. اگر می توانید به صفحه 25 برگردید و من اولین دستور آیه 3 را گرفتم، بدونید که من هستم پارسایان را برای خود جدا کرده است. من هستم وقتی صدا بزنم خواهد شنید. و حالا من در جایگاه 4 هستم. بلرزید و گناه نکنید. و حالا من در جایگاه 4 هستم. و وقتی روی تختهایتان هستید، می گوید قلبهایتان را جستجو کنید و ساکت باشید. این یعنی چه؟ قلبهایتان را جستجو کنید و ساکت باشید، آرام باشید و روی تختتان دراز بکشید. و این چیزی هست که من واقعا در صفحه 34، شماره 2-4 به آن می پردازم. من می فهمم وقتی روی تختتان هستید، قلبهایتان را جستجو کنید و آرام باشید، ساکت باشید. من این را به این معنی می دانم که بگذارید وجدانتان ایمانتان را تایید کند. قلبهایتان را جستجو کنید و ساکت باشید. من ترجمه جستجو را تعریف می کنم. این فراتر از کاری است که ما می خواهیم در این دوره انجام دهیم. این قلب شماست. دارم سعی می کنم واژگان پایه کتاب مقدس را به شما یاد بدهم. قلب شما چیست؟ و قلب به عنوان بخشی از بدن تصور می شود که تمام فعالیت های شما، نحوه تفکر، احساسات، خلق و خوی اولیه و آنچه انجام می دهید را شکل می دهد. برای مثال به ما گفته شده وقتی ابیجایل به نابال گفت که چگونه با داوود دوست شده و برای او غذا تهیه کرده است، می گوییم که او سکته کرده است. آنچه عبری می گوید این است که قلبش مرد چون مثل سنگ شده بود. ما می گوییم سکته کرد. اما برای آنها، وقتی بدنت حرکت نمی کرد، قلبت مرده بود. بنابراین قلب او از کار افتاد. و سپس گفته می شود که 10 روز بعد او مرده است. به قضاوت ما اگر قلب می مرد، جمود نعشی شروع می شد. اما این گونه بود که آنها فکر می کردند قلب مکانی است که همه فعالیت ها از اون جریان می یابد. بنابراین، وقتی در مورد قلب صحبت می کنیم، این خلق و خوی اساسی شماست که هر آنچه را که می خوانید، آنچه را که فکر می کنید و آنچه را که انجام می دهید تعیین می کنه. بنابراین، او می گوید که قلب مکانی است که شما در اون قرار دارید، شکلی که در اون تصمیم می گیرید و بر اساس اونها عمل می کنید. بنابراین، او می گوید، وقتی روی قلبت، روی تختت، قلبت هستی، قلبت را، محل تصمیمات مذهبیات را جستجو کن و در نهایت سکوت کن، من پیشنهاد می کنم که از روی ترس، لرزیدن، ساکت ماندن باشد. اما من این ضرب‌المثل را می فهمم که می گوید، بگذار وجدانت با تو صحبت کند و تو را تایید کند. اگر در جامعه پیمانی هستی، واقعا نمی توانی با پرستش خدای دروغین و انکار پادشاه زندگی کنی. فکر می کنم او می گوید، وقتی روی تختهایتان هستید و من این را اینجا مطرح کردم، این در حال تفکر آرام است. در یک گروه، فرد تمایل دارد که عجولانه و ریاکارانه فکر را عمل کند. در حالی که وقتی خارج از صحنه و در خلوت تخت خود هستید، فرد اصیل‌تر است و می‌تواند خود واقعیش باشد. وقتی تنها هستی و برای راضی کردن دیگران عجولانه و ریاکارانه عمل نمی‌کنی، بگذار قلبت تو را در ایمان تایید کند. به همین دلیل است که منظور او را می‌فهمم. وقتی روی تخت هستی، قلبت را جستجو کن، مثلا ساکت باش. سومین جفت که به آیه پنجم برمیگردد، تقدیم قربانی‌های صالحان و توکل به من هستم است. در رویکرد آینی به این موضوع خواهیم پرداخت. وقتی دعا می‌کردند، قربانی تقدیم می‌کردند. و بنابراین او به آنها می‌گوید، به من هستم اعتماد کنید و قربانی خود را به او تقدیم کنید، نه به بل. ما امروز برای خودمان می‌گوییم قربانی یک حیوان از بین رفته است. اما دعا خدا نیست، از بین رفته است. بنابراین ما قربانی ستایش را بدون حیوان تقدیم می کنیم زیرا این ستایش است. بنابراین ستایش ما مانند یک قربانی است، یک طعم شیرین به حضور خدا. بنابراین این چیزی هست که او می گه این است که به من اعتماد کنید و در بهبوه این بحران و خشکسالی خود یک قربانی شیرین از دعای خود به او تقدیم کنید. بنابراین من این گونه می‌فهمم که او چه می‌گوید. اول از همه پادشاه خود را بشناسید. دوم عواقب گناه خود را درک کنید. سوم بگذارید قلبتان شما را تایید کند یا شما را محکوم کند. چهارم به خداوند توکل کنید و یک قربانی شیرین به او تقدیم کنید. به این ترتیب او رهبری خود را به خود باز می‌گرداند. اکنون ما درخواست مردم را داریم. ما در مورد آن به خاطر لطف من هستم صحبت کرده ایم. ما قبلا در مورد چیزهای اصلی صحبت کرده ایم. و حالا به پادشاه، صفحه 34، این دادخواست مردم بود. هر که به ما لطفی نشان دهد، به یاد داشته باش که با ما لطف داشته باشی. بسیاری میگویند هر که به ما خوبی نشان دهد. بگذار نور چهرهات بر ما بتابد، من هستم. و سپس دعای برا داریم، دعای پادشاه. وقتی قله و شراب تازه آنها فراوان می شود، قلبم را از شادی لبریز کن. من در آخرین ساعت ترجمه در مورد آن صحبت کردم. مزمور تمام می شود و او به رخت خواب می رود. دراز می کشم و بیدرنگ در آرامش به خواب می روم، زیرا تو مرا در امنیت ساکن می سازی. دعای او، مزمور، با دعایی بی پاسخ به پایان می رسد. اما او بدون نگرانی، بدون استراب، با دانستن این که خدا دعایش را اجابت خواهد کرد، به خواب می رود. او خدای خود را می شناسد و می داند که کیست. و او در آرامش است. خب، این توضیحات مربوط به صدا درمانی است، اما در خود متن هم هست. خیلی خوب است. درست است. درست است. بنابراین پادشاه تصمیم می گیرد که بخوابد. و من در آنجا در مورد کلمات عبری بحث کردم. و دلیل اینکه او به خواب می رود، آرامش اوست. این در صفحه 36 است. تو من هستم باعث می شود که من در امنیت ساکن شوم و باید در امنیت جدا باشم. من برای این ترجمه استدلال می کنم. من آن را تمام می کنم. من به شما ارجاعات متقابلی می دهم که فکر می کنم از همون حقایق این مزمور در مورد توکل به خداوند با تمام وجود پشتیبانی می کنند. بنابراین اشعیای 26 زیرا پادشاه به خداوند توکل می کند و به واسطه عشق بی پایان خدای متعال متزلزل نخواهد شد. و این در مورد عیسی نیز صادق است. او در هر نکته‌ای که با ما انسان است، با ما یکی بود. مزمور 21، ای دل استوار، تو در آرامش کامل خواهی بود، زیرا او به تو توکل دارد. پولس در فیلیپیان میگوید، از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و درخواست همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. و اگر این کار را انجام دهید، آرامش خدا که فراتر از هر فهمی است، قلب و ذهن شما را محافظت خواهد کرد، شما را از خدایان دروغین محافظت خواهد کرد، شما را محافظت و حمایت خواهد کرد. در پایان، نامه ای از یکی از دانشجویان سابقم که در ویتنام بود، دریافت کردم. من از سال 1958 تدریس می کنم. خب، این چیزی است که او نوشته است. در یکی از نبردهایی که در ویتنام جنگیدم، اطرافم پر از کشته و زخمی بود. با 3 روز نخوابیدن توانایی من برای تصمیم گیری عاقلانه به طرز خطرناکی پایین بود. ساعت 3 بامداد، سوراخی در یک پایگاه جنگلی پیدا کردم، تقریباً زیر آتشبار توپ‌ها. گرمای شب جنگل همراه با گرمای توپ‌ها که تقریباً هر 20 ثانیه یک بار رگبار شلیک می‌کردند، غیرقابل تحمل بود. حتی در میان بوی بد بارود، پشه‌ها بی‌وقفه، وظیفه خونین و تشنهی خود را دنبال می‌کردند. همانطور که آنجا دراز کشیده بودم، این آیه از کتاب مقدس به وضوح هر صدای انسانی به گوشم رسید. من در آرامش خواهم خوابید و خواهم خوابید، زیرا تنها تو مرا در امنیت ساکن خواهی کرد. فکر می‌کنم بهترین خواب 2 ساعته تمام عمرم را داشتم. این تجربه او با این مزمور بود. خب، این مزمور 4 است و اینکه چطور هنوز هم برای مدیر موسیقی با ما صحبت می‌کند. پس باشد که در بهبوهه خشکسالی دل‌هایمان را دلگرم کنم. بسیار خوب. حضور در متن عالی است، اما وظیفه من این است که به شما رویکردها را ارائه دهم و آکادمیک باشم و نه اینکه همیشه کلامی و معنوی باشم. این چیزی است که ما از آن لذت می‌بریم. اما ما باید در این دوره کار آکادمیک سختی انجام دهیم. بنابراین این کاری است که اکنون انجام می‌دهیم. داریم برمیگردیم به سراغ بخش‌های خشک‌تر. حالا به سخنرانی 5 می‌رسیم، شعر. در هر مورد، هر کدام، سعی می‌کنم یک مزمور بنویسم چون چیزی است که واقعاً دوست داریم، متن بی‌نظیری است. بسیار خوب. اول از همه، بعد شعر. به نظرم خیلی مهم است که بفهمیم ادبیات ما درباره چیست. هیچ چیز نمیتواند برای درک صحیح هر نویسنده مفیدتر از درک قبلی از شخصیت کلی او و ویژگی‌های سبک و شیوه نگارشش باشد. بنابراین ابتدا باید زبان را بفهمید و سپس سبک نگارش او را درک کنید. دومین نکته‌ای که به عنوان مقدمه مورد بحث قرار می‌دهم، میزان شعر در عهد عتیق است. و این حیرت‌انگیز است. نیمی از عهد عتیق به شعر است. همه پیامبران به شعر هستند. ایوب به شعر است. مزامیر به شعر است. امثال به شعر است. این نیمی از عهد عتیق است. این در تضاد با روایت است که به نصر است، مانند پیدایش تا پادشاهان و تواریخ که همه آنها نصر هستند. چیزی که به من میگوید این است که خدا زیبایی شناس است و شعر را دوست دارد. بیشتر تجربیات من، بیشتر افرادی که روی نیمکت کلیسا هستند، این را درک نمی کنند، اما خدا درک می کند. بنابراین ارزشش را دارد که کمی وقت بگذاریم و بفهمیم شعر چیست. خب، بخش دوم، شعر عبری چیست؟ اغلب ابتدایی ترین چیزها، سخت ترین چیزها، برای تعریف هستند. شعر چیست؟ بهترین تعریفی که خواندم از باربارا هرنشتاین اشمیت است. شعر در مقایسه با نثر شکل محدودتری از گفتار است. شعر ریتمی پایدار و یک اصل سازماندهی مداوم است. خب، برای مثال، ما نظم و ترتیب را دوست داریم. ما قافیه را دوست داریم. بنابراین ممکن است دوست داشته باشیم که من واقعاً حرف او را قبول کنم. به ریتم توجه کنید، من واقعاً حرفش را باور می‌کنم. مسیح برای گناهکاران مرد. من این را در قلبم می‌خوانم، نیاز به او را برای نجات من می‌بینم. خب، می‌توانید بشنوید که ریتمی پایدار دارد و ما در شعر مدرن به آن عادت داریم. این ریتم محدودیت خاص خودش را دارد. در شعر عبری قافیه وجود ندارد. کلمات عبری صرف، مذکر، مونث دارند. قافیه بی‌ارزش است. این به طور خودکار اتفاق می‌افتد. این کاملا طبیعی است. بنابراین هیچ قافیه‌ای وجود ندارد و ما واقعا نمی‌دانیم وزن چیست. اما می‌دانیم که به نوعی محدود شده است. خب، محدودیت‌های شعر عبری چیست؟ و سه تا هستند. اولی توازی نام دارد. شما یک مصرع را می‌گویید و بعد مصرع دیگری را. بنابراین برای مثال در مزمور دو چرا بت پرستان تقیان می‌کنند؟ به جای بت پرستان و تقیان و قوم‌ها یک چیز بیهوده را تصور کنید. پادشاهان زمین دور هم جمع می‌شوند. پادشاهان زمین دور هم می‌نشینند. آنها علیه خداوند و مسیح او با هم نشستند. بیایید زنجیرهایشان را بگسلیم و بندهایشان را از خود دور کنیم. او که در آسمان ها نشسته است، می خندد. خداوند آنها را مورد تمسخر قرار داده است. سپس با آنها سخن خواهد گفت و خداوند آنها را دچار تفرقه خواهد کرد و غیره. می بینید، شما می گویید، چرا بت پرستان خشمگین می شوند؟ شما آن را تایید می کنید و مردم چیزی بیهوده را تصور می کنند. این تکرار است که ما آن را توازی می نامیم. این در تمام مزامیر، شعر، تمام شعرها وجود دارد. این مفهوم اساسی توازی است و آن را متمایز می کند. این فقط در مورد شعر عبری صادق نیست. در مورد تمام اشعار سامی صادق است. به آن بر می گردم. بنابراین به گفته اسقفلوس، شباهت در دستور زبان و صداهای آن، واژه‌شناسی، ریخت‌شناسی، نحوهی کنار هم قرار گرفتن کلمات، نحو و حس ما بین دعاییه. اصل عملیاتی اصلی سازماندهی در شعر عبری که به آن ریتم پایداری نیز می‌دهد، موازی سازی است. هدف آن ارائه اطلاعات پیچیده به روشی یک پارچه است. پیام به صورت استریوفونیک شنیده می‌شود. مثل این است که دو بلندگو داشته باشید و اون را با تمام عمق و غنای اون از طریق این موازی سازی بشنوید. این یک روش تفکر است. به آن برمیگردم. مورد دوم این است که خیلی مختصر و مفید است. دانای کل است، اجزا و فاصله ها را از قلم می اندازد و تمرکز روی پاراگراف است. بنابراین به عبارت دیگر، به جای اینکه مانند نثر یک تصویر متحرک داشته باشید، در شعر یک نمایش اسلاید دارید، یک تصویر پس از دیگری. نمیخواهم الان یادداشت‌هایت را بخوانی. فقط میخواهم گوش کنی. این همان است. این رویداد جی در علل در داوران چهار با سیسرا است. و این نصر است. و سیسرا به جی در علل گفت لطفاً کمی آب به من بده تا بنوشم چون تشنهام و مشک شیر را باز کرد و به او داد تا بنوشد. و او را پوشاند. حالا چی گرفتی؟ میتونی اینجا تعامل کنی؟ چی گرفتی؟ این بهت چی گفت؟ بذار دوباره برات بخونمش. و سیسرا بهش گفت لطفاً یکم آب بهم بده بخورم چون تشنم. و او یک مشک شیر را باز کرد و به او مقداری آب داد تا بنوشد و او را پوشاند. نکته اصلی چیست؟ از این چه چیزی فهمیدی؟ او تشنه بود. آیا کس دیگری می‌خواهد به این موضوع اضافه کند؟ او تشنه بود و او تشنگی او را برطرف کرد. اما نه چیزی که او خواسته بود. ادامه بده. دوباره بگو. من برای این ترجمه استدلال می‌کنم. من آن را تمام می‌کنم. به یادداشت‌هایت نگاه نکن. من فقط شعر را می‌خوانم. ادامه بده. او تشنگی او را برطرف کرد. اما نه با آنچه که او درخواست کرده بود. او آب خواست و او به او شیر داد. تو تیزبینی. به این شعر گوش دهید. این دقیقاً همون چیزی است که در شعر به آن می رسید. این هم در شعری از داوران پنج. او آب خواست، او شیر داد. در یک کاسه مجلل به او کشک تعارف کرد. این شعر است. آب، ببین چقدر مختصر و مفید است. و او همون را انتخاب می کند، همون چیزی که تو انتخاب کردی. او آب خواست، او به او شیر داد تا بخوابد. و سپس برای اینکه او را در یک کاسه مجلل بگذارد، به او کشک داد، بهترین نوع آن. حالا مختصر و مفید است، اما قدرتمند است. این شعر است. تفاوت را می بینید. روی نثر اجرا نمی شود. خیلی مختصر و مفید است و مستقیماً به اصل مطلب می پردازد. این طبیعت شعر است. قدرتمند است، اما حق با شماست. باید در موردش فکر کنی. باید در موردش فکر کنی. سبک خاصی داره. تصاویر ملموس و انواع آرایه‌های ادبی وجود دارد. به همین دلیل با دانستن ماهیت شعر، مشکلی با گفتن این نداشتم که خطاب به مرتدان احتمالاً یک آپاستروف در ادبیات بوده و ممکن است واقعیت نداشته باشد، زیرا پر از این نوع آرایه‌های ادبی است. باید برای آرایه‌های ادبی آماده باشید. باید در موردش فکر کنی. باید در موردش فکر کنی. سبک خاصی داره. شما آن را مانند نثر نمی‌خوانید. به همین دلیل وضوح کمتری دارد. این موضوع پیامدهای هرمنوتیکی عمیقی برای آن دارد. اگر مایل باشید، نوبت شماست که این را در فصل 12 کتاب اعداد ببینید. حالا او اینجا درباره انبیا صحبت می کند، اما به پیامدهای این موضوع برای تفسیر کتاب مقدس توجه کنید. فصل 12 کتاب اعداد درباره رقابت مریم و هارون با رهبری موسی است. او با یک کوشیتی ازدواج کرد که احتمالاً سیاه پوست بود و آنها از این ازدواج خوششان نیامد. بنابراین آنها با هم بحث می کنند. ضمناً فکر می کنم آگوستین هم اهل آفریقا بود، احتمالاً سیاه پوست. ما در این کشور تجربه وحشتناکی را پشت سر گذاشته ایم که در کشورهای دیگر چنین تجربه‌ای نداشتند. اما به هر حال، مریم و هارون به خاطر همسر کوشی موسی که با یک کوشی ازدواج کرده بود، شروع به انتقاد از او کردند. آیا خداوند فقط از طریق موسی سخن گفته است؟ آنها می‌پرسند، آیا او از طریق ما نیز سخن نگفته است؟ و خداوند این را شنید؟ با این حال، نوی این را در پرانتز قرار می‌دهد، زیرا ما تعجب می‌کنیم که آیا موسی واقعاً این را گفته است یا خیر. این یک مرد فروتن است. حال، موسی مردی بسیار فروتن بود، فروتن‌تر از هر کس دیگری روی زمین که چیزی نیست که یک مرد فروتن بگوید. بنابراین، این داخل پرانتز قرار داده شده است. این نکته من نیست. خداوند فوراً به موسی، هارون و مریم گفت، هر سه نفر شما به خیمه ملاقات بیایید. پس هر سه نفر بیرون رفتند. سپس خداوند در ستونی از ابر نازل شد. او در ورودی خیمه ایستاد و هارون و مریم را احضار کرد. وقتی آن دو جلو آمدند، او گفت، به سخنان من گوش دهید. وقتی پیامبری در میان شما باشد، من خداوند خود را در رویا به او آشکار می کنم. من در خواب با او صحبت می کنم. اما این در مورد بنده من موسی صادق نیست. او در تمام خانه من امین است. من با او رو در رو و واضح صحبت می کنم، نه با رمز و راز. او صورت خداوند را می بیند. پس چرا از صحبت کردن علیه بنده من موسی نترسیدید؟ به عبارت دیگر، موسی وحی مستقیم تری نسبت به پیامبر دارد. او تجلی خدا را می بیند و رویا یا اضافات ندارد. همچنین موسی واضح صحبت می کند و پیامبران با تمثیل، تصویر و شعر سخن می گویند. این به اندازه نثر تحت اللفظی نیست. بنابراین پیامبر باید با موسی موافق باشد که واضح است. جالب اینجاست که وقتی می گوید موسی خدمتکار تمام خانه من است، همانطور که می دانید این جمله در عبرانیان نیز به همین شکل آمده است. اگر موسی خدمتکار تمام خانهش باشد، مسیح سرپرست خانه است و خانه را می سازد. بنابراین اگر پیامبر مطیع موسی باشد و موسی خدمتکار خانه باشد و مسیح سرپرست خانه، تفسیر کدام یک اولویت دارد؟ مسیح. این چیزی بود که بخش زیادی از الهیات مرا تغییر داد. من با عهد جدید شروع کردم و نه با عهد عتیق. این به شما تصویر متفاوتی می دهد. در عهد جدید نتوانستم معبد سومی پیدا کنم. در یوحنا 16 به من گفته شده است که روح خدا شما را به سوی تمام حقیقت هدایت خواهد کرد و چیزهای آینده را به شما نشان خواهد داد. من نتوانستم در آموزه های مسیح یا رسولان هزار چیزی پیدا کنم. اصلاً آنجا نبود. و جایی که به هزار سال اشاره می شود در ادبیات آخرالزمانی است. ما داریم که فرشته زنجیری را بر می دارد و مار یعنی شیطان را می بندد و او را در یک دیگه بزرگ قرار می دهد و روی آن را می پوشاند. و او این کار را برای هزار سال انجام داد. ما هزار سال را به معنای واقعی کلمه در نظر می گیریم، اما بقیه آن را به معنای واقعی کلمه در نظر نمی گیریم. می دانیم که نمادین است. چرا هزار سال نمادین است؟ از این جور چیزها بود. ببینید، ما درکی از اشکال ادبیات نداریم که همه چیز را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیریم. اما وقتی با آخرالزمان سر و کار دارید، وقتی با شعر سر و کار دارید، لزوماً اون را به معنای واقعی کلمه در نظر نمیگیرید. منظورم این است. معمولاً به ما یاد می‌دهند که اون را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیریم. منظورم این است که وقتی با شعر سر و کار دارید، داستان فرق می‌کند. اینها آرایه‌های ادبی هستند و شما باید پیچیده‌تر باشید. و به همین دلیل است که این بحث برای درک ما از مزامیر نسبتاً مهم است. ما باید کل آن را بفهمیم، مثلاً به ما نشان دهد که خوب است. این شعر است. این یک استعاره است. مثلاً این کنایه است. چیزی که نیست، در صفحه 39، نه الگو دارد، نه وزن دارد و نه قافیه. و من نشان می دهم که چه اتفاقی افتاده است. هیچ اجماعی در مورد وزن یا قافیه وجود ندارد. بنابراین بخش 4، صفحه 40، به توازی می پردازم. و در واقع کسی که اولین اثر علمی در مورد توازی را به خود اختصاص داده، همین اسقفلوس در سال 1732 است. و من به شما می گویم، او هم اسقف کلیسای انگلستان و هم استاد شعر در آکسفورد بود. رابرت لوس اولین کسی بود که توجه را به ساختارهای توازی در شعر عبری کتاب مقدس جلب کرد. و این واقعا درست نیست. برخی از خاخام‌ها که از قرن 11 شروع شدند، مانند رامبان، نیز به موازی‌سازی پایبند بودند، اما لوس آغازگر پژوهش مدرن در این زمینه است. در سال 1753 او کتاب ساکرا پویسیا را منتشر کرد. هبرایورون درباره شعر مقدس عبرانیان که از آن زمان تا کنون تقریباً بر تمام تحقیقات آینده در زمینه شعر کتاب مقدس تأثیر گذاشته است. بنابراین هر کسی که با شعر کار می کند با این توازی سر و کار دارد. این برای شعر و برای درک ما از آن اساسی است. حالا لوس توازی را اینگونه تعریف کرده است. تطابق یک آیه با آیه دیگر مانند چرا کافران خشم می گیرند و مردم چیزی را تصور می کنند را من توازی می نامم. وقتی گزارهای ارائه می شود و گزاره دوم به اون متصل می شود یا در زیل اون معادل یا متضاد با اون در معنا یا شبیه به اون در قالب ساختار دستوری قرار می گیرد. من اینها را خطوط موازی می نامم و کلمات یا عباراتی که به یکدیگر پاسخ می دهند مانند چرا کافران و مردم توطیه می کنند چیزی بیهوده را برای یکدیگر تصور می کنند من اصطلاحات موازی می نامم. پس این جایی است که شروع می شود. اما توجه کنید که او چگونه به آن فکر می کند. این به آن متصل است. به آن اضافه شده است. زیر آن کشیده شده است. او می گوید که به آن متصل شده است، زیر آن کشیده شده است، معادل یا متضاد آن است. در سال 1980، انقلابی در درک ما از شعر عبری رخ داد که در تضاد با لوس بود. این تعریف بر تمام شعرها غالب بود. این تعریف تا سال 1980 غالب بود. بیشتر در موردش حرف میزنم. این دیدگاه لوس در مورد توازی است. او روی دریاچه سنت مری، هم او و هم سایه شناور است. بنابراین خط دوم مثل سایه از خط اول است. خب. و او اساساً 3 نوع توازی دارد که من هنوز هم آنها را مفید میدانم. چیزی که او آن را توازی مترادف مینامد. ابیات متوازی به یک مرجع زبانی اشاره دارند. دو مصرع آیه به یک چیز اشاره دارند. او آنها را در خشم خود سرزنش می کند و در غضب خود آنها را به وحشت می اندازد، مزمور ساعت 25 دقیقه. به این تشابه توجه کنید. او آنها را در خشم خود سرزنش می کند، سرزنش با ترساندن و خشم با غضب همراه است. بسیار خوب. می بینید که تقریباً مترادف هستند. متضاد. این را در مزمور 1 دیدیم. زیرا خداوند راه عادلان را می داند، اما راه شریران هلاک می شود. این کیاستیک است. توجه کنید که سطر اول با راه درستکاران به پایان می رسد و سطر بعدی با راه بدکاران آغاز می شود. و خداوند می داند متضاد هلاک است که به معنای نمی داند به معنای زندگی است، در مقابل هلاک. و این به ما کمک میکنه تا بفهمیم وقتی این تشابه رو درک میکنیم میتونیم بفهمیم منظور از این که میگه زیرا خداوند میدونه چیست، زیرا تضاد اون هلاک است و بنابراین یکی زندگی است و دیگری مرگ. اما باز هم این یک استعاره است که شما باید آن را پر کنید، زیرا خداوند میداند. اگر خداوند می داند، پس او در این زندگی حضور دارد. حال، ترکیب این دو این است که هیچ سایه‌ای وجود ندارد. درست مثل نصر است. این باید باشد. خب، بله، مزمور 1:2 کاملا درست است. آیه 2 که از شریعت خداوند لذت می برد و روز و شب در شریعت او تأمل می کند. توجه کنید که چگونه سطر دوم به اون اضافه می شود، روز و شب و لذتها و مراقبه ها با هم می آیند. قانون خداوند، قانون او، می توانید ببینید که چه چیزی با هم هماهنگ است. اما اکنون چیزی اضافه شده است. یک ترکیب واقعی مزمور ساعت 26 دقیقه است. من پادشاه خود را بر صهیون، کوه مقدس خود قرار دادم. خب، تپه مقدس من با صهیون مطابقت دارد، اما تقریبا ادامه آن است. اصلاحات پس از لوسیان من همین الان نظر دادم. بنابراین اگر شعر را بخوانید، اصطلاحات هرگز استاندارد نشده اند. جملاتی مثل این که چرا کافران شورش می کنند؟ این یک جمله است. مردم چیز متفاوتی را تصور می کنند. می توان به آن عصا گفت. می توان به آن دو نقطه گفت. این دو کلمه رایج هستند. و وقتی دو خط را کنار هم قرار می دهید، به آن دو نقطه بکلان می گوییم. وقتی سه مصره را با هم دارید، مانند مزمور 1:1، خوشا به حال کسی که در مشورت شریران گام بر نمی دارد. مصره بعدی در راه گناهکاران بایستید. مصره بعدی در جایگاه تمسخر کنندگان بنشینید. شما سه خط دارید. ما به آن سه نقطه می گوییم. حالا اگر بخوام در مورد دو نقطه بیکولان صحبت کنم، می گویم دو نقطه. دو نقطه بخوانند، و من باید معنی این اصطلاحات را توضیح دهم. این کاری است که من اینجا انجام می دهم. من دارم معنی این اصطلاحات را توضیح می دهم تا وقتی دارید می خوانید بدونید چه اتفاقی دارد می افتد. اما شما احتمالاً می توانید خط فاصله را بخوانید، احتمالاً می توانید یک دو نقطه را بخوانید. اگر دو تا را کنار هم بگذارید، به آنها دو نقطه یا سه نقطه می گوییم. اگر سه نقطه را کنار هم بگذارید، به آنها سه نقطه می گوییم. و اگر با کل یک بیت شعر سر و کار دارید، ممکن است به اولین مصرع آن نیم مصرع بگویید. بنابراین در رشته ما، در این زمینه، هرگز واژگان استانداردی وجود نداشته است که می تواند منجر به سردرگمی زیادی برای یک دانشجو بشود. بنابراین من سعی می کنم از میان انبوه این مباحث راه خود را باز کنم. خب، ما می دانیم چه اتفاقی دارد می افتد. خب، تا سال 1980، رابرت آلتر و جیمز کوگل روی همین موضوع تاکید داشتند. کوگل در آن زمان در دانشگاه ایل بود. او از آن زمان به هاروارد رفته است. آلتر در دانشگاه کالیفرنیا برکلی است. و آنها طرز فکر در مورد شعر عبری را تغییر دادند. به جای اینکه اون را به عنوان شعری که همون چیز را میگه در نظر بگیرند، استدلال میکنند که مصرع دوم تأکیدی است، به اون میافزاید و اون را تقویت میکنه. این یک سایه‌ای بی‌اهمیت نیست. تفاوت قابل توجه است و شما آن را بسیار بسیار متفاوت می‌خوانید. حالا اتفاقی که افتاد این بود که این مربوط به اوایل دهه 80 میلادی است. از من خواسته شد که در جایی در کالیفرنیا فارغ از زمینه در مورد شعر عبری سخنرانی کنم. من کاملا با لوس و هر اتفاقی که از آن زمان افتاده بود آشنا شده بودم. قرار بود آن سخنرانی من در مورد شعر عبری باشد. من اشتباه بزرگی مرتکب شدم. من شعر کوگل را در هواپیما خواندم و او گفت همش اشتباه است. می دانستم حق با اوست. من باید سخنرانی کنم. و هر چیزی که می خواستم بگویم می دانستم اشتباه است. این نهایتشه. خب حالا تنها کاری که از دستم برمی اومد این بود که از ترس سکته کنم. برای حسابرس توضیح دادم که این کتاب رو خوندم. فکر می کنم درست است. این باعث شد سخنرانیام خراب شود. مجبور شدم بیخیال شوم و در حین سخنرانی یک سخنرانی از خودم بسازم. و من به شما میگویم کوگل چه گفت. همانطور که میتوانید تصور کنید، آن یک تجربه به یاد ماندنی بود. اما این چیزی است که آنها در مورد آن بحث میکنند. این چیزیه که این از کسیه که لوس رو دنبال میکنه. خب، اون توضیح داد. بنابراین شاعر دوباره به اول شعر برمیگرده و همون چیز رو یه بار دیگه میگه، هرچند ممکنه تا حدی یا کاملا کلمات رو تغییر بده تا از یک نواختی جلوگیری کنه. این دیدگاه او در مورد شعر ابری بود. او فقط کلمات را تغییر داد تا از یک نواختی جلوگیری کند. کوگل ادامه داد: نه، نه، نه. آیه دوم بیشتر میگوید و آن را با تأکید بیان میکند. یا با تأکید میگوید یا به اون اضافه میکند. و در حقیقت هیچ توازی مترادفی در حقیقت وجود ندارد، زیرا کلمات مختلف معانی متفاوتی دارند و این چیزی به اون اضافه میکند. خب، من اینجا شروع میکنم. بله، تأکید روی همین بود. و بعد به انواع بیشتری از موازی‌سازی میپردازم. و از آن صرف نظر میکنم. به صفحه 43 میرم و به رد نظر لوس، یعنی ایدهش در مورد بازگویی و ترادف توسط جیمز، کوگل و رابرت آلت میپردازم. بسیار خوب. بنابراین این تغییر طرز فکر اکنون بر حوزه فهم شعر ابری حاکم است. تعریف اون این بود که اکنون یک جمله خبری و مرتبط یا تأکیدی است، نه تکرار. شما یک چیز را دوباره نمیگویید. شما میگویید چیزی آن را غنی‌تر میکند. آن را گسترش میدهد. آن را دوباره تایید می کند. بگذارید از کوگل نقل قول کنم. فکر می کنم او کمی افراطی است. او می گوید در کل دیدگاه لوس تأثیر فاجعه باری بر انتقادات بعدی داشته است. به همین دلیل مترادف بودن در جایی که وجود نداشت تحمیل شد. وضوح از بین رفت. و ماهیت واقعی توازی کتاب مقدس از این پس محکوم به یک جریان دائمی بین دو صندلی شد که منظور او از اون توازی مترادف و توازی ترکیبی است. بلکه بیت دوم بیت اول را تقویت و تایید می کند. او می نویسد بیت به متصل بود و چه مشترکی با اون داشت، اما انتظار نمی رفت صرفاً تکرار اون باشد یا به عنوان یک تکرار در نظر گرفته شود. این ماهیت دوگانه‌ای است که هم بعد از می آید و در نتیجه به اون اضافه می شود، اغلب معنی را مشخص، تعریف یا گسترش می دهد و به باز می گردد و به شیوهای آشکار به اون متصل می شود. معنای این حرف این است که آیهی به آیهی متصل است، اون را بیشتر پیش می باره، اون را تکرار می کند، تعریف می کند، دوباره بیان می کند، با آن در تضاد است، فرقی نمی کند کدام باشد و این ویژگی بیش از هر زیبایی شناسی تقارن یا توازی، در قلب توازی کتاب مقدس قرار دارد. در واقع اگر بخواهیم سادهانگارانه بگوییم ابیات کتاب مقدس توازی هستند، نه به این دلیل که قرار است یکا موازی باشد، بلکه به این دلیل که معمولاً از پشتیبانی می‌کند، اون را بیشتر پیش می‌برد، از آن پشتیبانی می‌کند، اون را کامل می‌کند و فراتر از آن می‌رود. قبل از آن کار پایان نامه‌هایی نوشته شده بود که سعی داشتند انواع توازی‌های موجود را طبقه‌بندی کنند. تعداد آنها آنقدر زیاد بود که نمیتونستید این کار را انجام دهید، زیرا صرفاً بیت دوم به نوعی بر اون تاکید میکند و به اون میافزاید و دیدگاه متفاوتی نسبت به بیت اول به شما میدهد. بنابراین به جای اینکه فکر کنید آنها یک چیز را میگویند، چیزهای مرتبطی میگویند، اما تا حدودی متفاوت. و شما به دنبال تفاوتهای بین آنها میگردید. بنابراین اگر دیدگاه لو او روی دریاچه سنت مری بود که دوتایی شناور است، او و سایه، من میگویم دیدگاه کوگل قروی دریاچه سنت مریض که دوتایی شناور است، قاز و قاز نر. به عبارت دیگر، او اکنون بین نر و ماده تقسیم شده است و شما آنها را متفاوت میبینید. این یک گزاره مرتبط است. تکرار نیست. این به ما کمک میکنه تا تفاوت این دو دیدگاه را درک کنیم که به نظر من در نحوه خانش شعر نسبتاً قابل توجه است. اگر اجازه بدهید برگردم. برگردیم به صفحه 41. نه، این آن نیست، آنی که میخواهم کجاست؟ خب، من بیدلیل نمیگویم. به خودم میرسم. برمیگردیم سراغش. استدلال ها صفحه 44 هستند. استدلال به نفع کوگل در برابر لوس ترکیبی است و اضافه کردن آن به متن عادی است. و اگر به خواخام هایی که شعر ابری را سرودند و توسعه دادند، برگردید، آنها آن را به عنوان تمایز در نظر می گرفتند. نمی دانم اینجا چقدر باید توضیح بدهم. مثلا متی 21 را در نظر بگیرید. بگذارید با یوحنا ساعت 19:24 دقیقه شروع کنم. این داستانی است که در اون عیسی روی صلیب بود و آنها لباسهای او را گرفتند و بین خود تقسیم کردند. و ردای او را گرفتند و برایش قرعه انداختند. حالا ورق بزنید، این در واقع نقل قولی از مزمور 22 است. اگر مایلید با من به مزمور 22 بروید، آنچه را که نقل می کنند. آیه 18 لباسهایم را بین خود تقسیم می کنند و برای لباسم قرعه می اندازند. از دیدگاه لو، لباس و جامعه یک چیز را می گویند. از دیدگاه کوگل، آنها چیزهای متفاوتی می گویند. و این کاری است که یحیی انجام می دهد. آنها لباسهای او را تقسیم کردند و برای ردایش قرعه انداختند. بین لباسها و رداها تفاوت وجود دارد. به جای اینکه آنها را در حال گفتن یک چیز ببینیم، آنها چیزهای متفاوتی می گویند. و یوحنا این را این گونه تفسیر می کند. آنها لباسهای مرا بین خود تقسیم کردند، هر لباسی که او داشت، اون را تکه تکه کردند و به هر کسی یک تکه مساوی رسید. اما برای لوهای معمولی، شنل، مثل کفن تورین، کل ماجرا فرق می کرد. به هر حال، شنل معمولی، کسی آن را می خواست، کل ماجرا را به دست آورد. و بنابراین، آنها برای شنل قرعه کشی کردند. چه کسی شنل را بر می دارد؟ آنها شنل را مانند لباسهای دیگر تقسیم نکردند. شما تفاوت بین خواندن آن به عنوان گفتن یک چیز با گفتن چیزهای مختلف را می بینید. یکی دیگر را بردارید. و این جایی است که تقریبا همه، مثلا زکریا ساعت 9:09 دقیقه، جایی که پادشاه سوار بر الاغ، بر کره الاغ می آید. این زکریا ساعت 9:09 دقیقه است. دختر صهیون، بسیار شاد باش، دختر اورشلیم، فریاد بزن، ببین پادشاه تو نزد تو می آید، عادل و پیروز، فروتن و سوار بر الاغ، بر کره الاغ، کره الاغ. بسیار خوب. حالا در عبری آمده است و روی کره الاغ. بنابراین اکثر مردم آن را مترادفتر می دانند، به طوری که الاغ اکنون به عنوان کره الاغ تعریف می شود. اما متی اینطور نمی خواند. او سوار بر اسب آمد. خب، به متی مراجعه کنید و ببینید متی در متی ساعت 21:05 چگونه اون را می خواند. وقتی به اورشلیم نزدیک شدند و به بیتسیدا در کوه زیتون رسیدند، عیسی دو شاگرد را فرستاد و به آنها گفت، به دهکده‌هایی که پیش روی شماست بروید. و فوراً علاقی را با کرهاش در آنجا بسته خواهید یافت. بنابراین دو حیوان وجود دارد، علاق و کره اسب. این علاقی نیست که به طور محدودتر به عنوان کره اسب تعریف شود. متفاوت است. اگر کسی چیزی به شما گفت، بگویید که خداوند به آنها نیاز دارد و او فوراً آنها را خواهد فرستاد. این اتفاق افتاد تا آنچه از طریق پیامبر گفته شده بود، به حقیقت بپیوندد، به دختر صهیون بگویید، ببینید پادشاه شما نزد شما می آید، آرام و سوار بر علاق و کره علاق. بنابراین ماتی به نوعی عیسی را هم با علاق و هم با کره علاق به تصویر می کشد. و آنها متمایز بودند. تفاوت همین است، چه یکسان باشند و چه متفاوت. و یادم می آید وقتی در هاروارد سر کلاس بودم، می شد دید که چطور استاد به ماتی خندید که چرا توازی عبری را نمی فهمد، این که آنها یکسان هستند. اما حالا می دانیم که آنها یکی نیستند. بسیار خوب. خوب، می بینید، به این تفاوت گوش دهید. بیایید و نگاهی به مزمور 2 و آیه 5 آن بیندازید. بسیار خوب. در آیه 5 او آنها را با خشم خود سرزنش می کند و با خشم خود آنها را به وحشت می اندازد. حال، برای لوس، سرزنش ها و ترساندن ها هر دو بیانگر یک چیز هستند. اما اگر در موردش فکر کنید، آنها یکی نیستند. سرزنش کاری است که خداوند انجام می دهد. وحشت زده کردن چیزی است که آنها از آن می ترسند. به جای اینکه به اون به عنوان چیزی که همون را می گوید نگاه کنید، به آن نگاه می کنید و با چاقویی بسیار تیز در آن را می برید. و با خواندن کتاب مقدس و تأمل در آنها با خود می گویید تفاوت بین سرزنش و ترساندن چیست. آنها به هم مرتبط هستند، اما چگونه؟ و وقتی شعر عبری را می فهمید، تفسیر بسیار دقیق تری را شروع می کنید. این همون چیزی است که به دیدن تفاوت کمک می کند. و همیشه مقداری تفاوت، تقریبا همیشه مقداری تفاوت بین آنها وجود دارد. این همون تغییر است. و من استدلال هایی را به نفع کوگل در مقابل لوس ارائه می دهم. صفحه 45، نمی تونم واردش بشم. دارم در مورد لهجه های عبری و اصل دوگانگی پیوسته صحبت می کنم. و این دیگه خیلی پیچیده میشه. به نمودار زیر نگاه کنید، می توانید این اصل را ببینید که هر آیه دو نیمه داره و در زبان عبری با یک علامت تأکید خاص به دو قسمت تقسیم می شود. به آن آتناک می گویند. باید ساده بگویم. اما اساساً یک علامت تأکید وجود دارد که اون را در یک مجموعه شعر و یک مجموعه شعر قرار می دهد. اول دو نقطه را تشکیل می دهند. بسیار خوب. حالا لهجه ها فراتر می روند. و بنابراین آوب را از هم جدا می کنید و به آوب تقسیم می شود و به باوب تقسیم می شود. یا می تواند آوب و آوب باشد. و می تواند به سادگی باشد. در اینجا مثالی از آن از کتاب اشعیا 53 آورده شده است. او در برابر او مانند جوانهای نازک و مانند ریشی از زمین خشک رشد کرد. این با ا و اب است. بنابراین به عبارت دیگر، در ا تصویر چیزی است که ما آن را اصطلاح باغبانی مکنده می نامیم. به آنجا تعلق ندارد. و منظور از این یونیک هم همین است. این یک پاجوش است. و کاری که شما در باغبانی می خواهید انجام دهید، این است که پاجوش را قطع کنید، زیرا از گیاه اصلی جدا می شود. بنابراین او قبل از او به این شکل رشد می کرد. و علاوه بر این در مقایسه دیگر، یعنی اب مثل ریشه‌ای بود که از زمین خشک بیرون آمده باشد. به عبارت دیگر، او هیچ وعده‌ای نداشت و به نظر می رسید که باید نابود شود. و اگر از زمین خشک بیرون بیاید، زنده نخواهد ماند. این یک ناهنجاری است. حالا او هیچ زیبایی یا قدرتی نداشت که ما را به خود جذب کند، هیچ چیزی در ظاهرش نبود که ما او را بخواهیم. توجه کنید که الف مجازی است، یک جوانه، ریشه‌ای که از زمین خشک بیرون آمده است. حالا به معنای واقعی کلمه، او هیچ زیبایی نداشت، هیچ چیزی که ما جذبش شویم. او شبیه یک پادشاه نبود. در واقع، اگر به علاق برگردیم، او سوار بر اسب نیست، مانند کایزر ویلهلم از اورشلیم می آید. او سوار بر الاغی می آید که تقصیر یک الاغ است. آن هم الاغی به اندازه یک سگ گریت دین که پاهایش روی زمین کشیده می شود. این چه نوع پادشاهی است؟ که به ما نشان می دهد چگونه باید باشیم، فروتن و متواضع. او با فروتنی سوار بر اسب می آید، هیچ کاری از او ساخته نیست که ما بخواهیم انجام دهیم. این چیزی نیست که از یک پادشاه انتظار می رود. متفاوت بود، کاملا متفاوت. اما توجه داشته باشید که یه مجازی و تحت اللفظی است. و وقتی یاد می گیرید شعر بخوانید، شروع به تفکر متفاوت می کنید. و این چیزی است که من در این دوره به آن اشاره می کنم. من به شما روی کردها، روشی برای تفکر در مورد آن، روشی برای درک آنچه که در کتاب مقدس خود در نل می بینید، ارائه می دهم. شما یک خط دارید و سپس خط دوم رو دارید. اما اکنون سعی می کنم به شما نشون دهم که فکر کنید بین آنها تفاوت وجود داره. این تفاوت بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که فکر می کنید. بنابراین همه چیز به انواع و اقسام موازی سازی ها تقسیم شده است. این یک سیستم کاملا خارق العاده است که مرا شگفت زده و مبهوت می کند. و می تواند دوباره از اشعیا به یک بخش سوم تبدیل شود. این الف است، او مظلوم و رنج کشیده بود، اما دهانش را نگشود. همانطور که گوسفندی در مقابل پشم چینیاش ساکت است، بله، او دهانش را نگشود. حالا می‌بینید، شما یک الف دارید، او مظلوم و رنج کشیده بود، اما دهانش را نگشود. حالا ما استعاره را داریم، مانند گوسفندی که جلوی پشم چینیاش ساکت است. و سپس یک نقطه اوج داریم که به طور کامل در یک بیت جداگانه قرار می‌گیرد. او دهانش را باز نکرد. او شکایت نکرد. این سرنوشت او بود، لحظه شکوه و جلال او. حالا به مزمور 23 مراجعه می کنیم. او دهانش را نگشود. حالا می بینید، شما یک الف دارید، او مظلوم و رنج کشیده بود، اما دهانش را نگشود. فکر می کردم نمی شود بدون نگاه کردن به مزمور 23 دورهایی در مورد مزامیر برگزار کرد. خب، اول از همه ترجمه، برخی از مسائل مربوط به مقدمه، ترجمه، فرم و ساختار و غیره. باشه. ترجمه یه مزمور. و حالا میدونی که منظوری آهنگ با سازهای زهی و سازهای بادیه. من هستم، چوپان من است. من نمیخواهم. در مراتع سبز، او به من اجازه میدهد استراحت کنم. با انتخاب مکانهای آبیاری، او مرا هدایت میکند. در اینجا من روح مرا ترجمه کردم، او روح مرا احیا میکند. کلمه روح در زبان عبری به همان معنایی که در انگلیسی و عهد جدید است، نیست. در عهد جدید، شما دارای جان، بدن، نفس و روح هستید. در عهد عتیق شما یک جان هستید و جان به معنای خواسته ها و اشتهای شماست و معمولا با آرزو همراه است. ای خدا، جان من مشتاق توست و تو تشنه‌ای تشنگی. جان با اشتهای تو سر و کار دارد. پس این روح است. اگر اون کتاب کلامی الهیات را در نظر بگیرید، من چندین صفحه در مورد این که روح در عهد عتیق چیست، دارم. این با آنچه در عهد جدید آمده، متفاوت است. این با سرزندگی شما سر و کار دارد. ای آر جانسون آن را به عنوان یک سرزندگی پرشور تعریف کرد. شما زنده هستید و اشتها و انگیزه هایی دارید. این به انگیزه ها و اشتیاق های شما اشاره دارد. من آن را به نیروی حیات ترجمه می کنم، او آن را احیا می کند. او به خاطر نام خود مرا به راه های عدالت هدایت می کند. حتی اگر در دره تاریک راه بروم، از بدی نمی ترسم زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلیم می دهند. در حضور دشمنانم سفره‌ای برای من آماده می کنی. سرم را با روغن مسح می کنی، سرم را، جامم لبریز می شود. بیشک نیکی و رحمت در تمام روزهای زندگیم مرا دنبال خواهد کرد. و من باز خواهم گشت تا برای روزهای بیپایان در خانه من هستم ساکن شوم. برای کوتاه کردن این ماجرا، این مزمور را دارای سه بخش کوتاه، سه صحنه می دانم. صحنه اول چوپانی با گوسفندانش است. صحنه دوم بیت پنجم شیخی را در چادرش به عنوان میزبان نشان می دهد. سراینده مزامیر مهمان شیخی است که در چادر زندگی می کند، شیخی که در چادر زندگی می کند. بنابراین صحنه اول در چراگاه است و مزمور نویس خود را به عنوان یک گوسفند تصویر می کشد. او از معنای گوسفند بودن در کنار خدای عهد اسرائیل به عنوان چوپان خود سوء استفاده می کند. سپس او آن صحنه را تغییر می دهد و اکنون ما در چادری با یک میز و یک فنجان هستیم. او در چادر پذیرایی می شود. صحنه سوم در معبد است. ما تصاویر را به جا گذاشته ایم. ما از حالت مجازی خارج شده ایم. ما تمثیل چراگاه و چادر را کنار گذاشته ایم. اکنون به واقعیت می رسیم. چیزی که من در موردش صحبت می کنم معبد است. آن مرتع است. آن چادر است. اینجاست که این اتفاق می افتد. چیزی که من در موردش صحبت می کنم به زبان نصر دارم در مورد خوبی خدا صحبت می کنم. من در مورد مهربانی خدا، بخشش او صحبت می کنم. این چیزی است که من در مورد آن صحبت می کنم. این تصاویر قرار است به من در مورد خوبی و وفاداری خدا بیاموزد. بنابراین او با این تصاویر شروع می کند. من اینطور برداشت کردم که تصویر اول مربوط به چوپانی است که گوسفندانش را به مراتع سرسبز می‌برد. یک چوپان باید نسبت به گوسفندان بسیار بسیار حساس باشد. آنها به راحتی می‌میرند. باید به خوبی از آنها مراقبت شود. او آنها را به مراتع سرسبز می‌برد و به آنها اجازه استراحت می‌دهد. او به آنها آب فراوان می‌دهد. او می‌گوید با انتخاب آبیاری مکان‌ها همانطور که من آن را ترجمه می کنم، مرا هدایت می کند. سپس آنها را به خانه می آورد. اگر راه خانه از میان درهای تاریک باشد، من هیچ شری را احساس نمی کنم زیرا خدا با من است. بنابراین به عبارت دیگر، منظور او این است که او نیازهای مرا برآورده می کند. او مرا احیا می کند. او از من محافظت می کند. این تصویری است که از آن به ذهنم می رسد. بنابراین من از خوبی او بسیار سیراب شدم. می توانم در میان بهترین لطف و رحمت او دراز بکشم. من در آن دراز کشیدم. من از این آبهای آرام بسیار سرحال می شوم و هیچ ترسی ندارم. حتی از تاریکترین دره هم که عبور کنم، تو با من هستی و از من محافظت می کنی. پس من با اطمینان خاطر قدم بر می دارم. این سرودی از اعتماد است. من با اطمینان خاطر در زندگی قدم بر می دارم. اما حالا که به آقل گوسفندان بر می گردد، جایی که معمولاً چوپان از گوسفندان مراقبت می کرد، دیگر نمی خواهد به آقل گوسفندان برگردد. بنابراین تصویرسازی را تغییر می دهد. حالا او در چادری با یک گوسفند است و همون چیز را آموزش می دهد. تو سفره‌ای پیش روی من پهن می کنی. این برابر با مراتع سرسبز است. همه اینها پیش روی دشمنان من است. این معادل این است که اگرچه من از تاریک ترین دره ها عبور می کنم، تو با من هستی، تو از من محافظت می کنی. بنابراین او این زیافت را در میان تمام دشمنانش که نظاره‌گر هستند برگزار می‌کند. بنابراین او محافظت می‌شود. بنابراین او می‌گوید شما در حضور دشمنانم سفره‌ای برای من آماده می‌کنید. سپس همانطور که آب تازه می‌شود سر مرا با روغن مس می‌کنید، سر من کاسه من لبریز می‌شود. من کاملا تازه می‌شوم. سپس می‌گوید مطمئناً خوبی و مهربانی تا ابد مرا دنبال خواهد کرد. پس گوسفند بودن در چراگاه عالی است. مهمان بودن در چادر بهتر است، اما بودن در معبد با خداوند چقدر بهتر است. و این ابدی است برای همیشه، تمام روزهای من برای همیشه. پس من باز خواهم گشت تا برای روزهای بیپایان در خانه من هستم ساکن شوم. نور کامل جاودانگی به گذشته آورده نشده است، اما او می‌داند که برای روزهای بیپایان است. این بهترین چیزی است که او می‌توانست در آن دوره بیان کند. به آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد توجه کنید. توجه کنید که مزمور چقدر هوشمندانه کنار هم قرار گرفته است. توجه کنید که در آیات 1-3 او درباره چوپان صحبت می‌کند. خداوند چوپان من است. او با جماعتی که در معبد جمع شدند صحبت می‌کند. پادشاه صحبت می‌کند و به آنها به عنوان جماعت می‌گوید خداوند شبان من است. من محتاج نیستم. او روزی مرا می‌دهد. او می‌گوید که این برای جماعتش است. سپس در بخش بعدی آیه 5 وقتی او در خیمه است مستقیماً با خدا صحبت می‌کند. و بنابراین شما باید یک میز جلوی من آماده کنید. بنابراین او دیگر درباره خدا صحبت نمی کند. او با خدا صحبت می کند. این ماهیت شعر است. شما این نوع جابجایی ها را انجام می دهید. این کار خیلی روان انجام می شود. اما توجه کنید و سپس آیه 6 او دوباره با جماعت صحبت می کند. چیزی که دارم به شما می گویم این است که خدا وفادار است. خدا نیکوست. و این در معبد اینجاست و برای روزهای بی پایان است. از این تصویرسازی منظورم را متوجه نشوید. و دوباره او دارد با جماعت صحبت می کند. پس او با جماعت صحبت می کند. او با خدا صحبت می کند. اما توجه کنید این چیزی است که ما آن را ژانوس می نامیم. توجه کنید که چگونه او از صحبت با جماعت به صحبت با خدا تغییر می کند. او با تصویر گوسفندان در چراگاه شروع به صحبت با خدا می کند. بنابراین این چیزی است که در آیه 4 به آن می رسیم. حتی اگر در درهای تاریک راه بروم، از شر نمی ترسم. و حالا او همین الان هم دارد با خدا صحبت می کند، چون تو با منی. او در واقع در آیه 4 از صحبت کردن درباره خدا به صحبت کردن با خدا تغییر موضع داد. و این کار را در انتهای آیه زیر تصویر گوسفند و چوپان انجام داد. ما به آن ژانوس می گوییم. این گذار از یک بخش به بخش بعدی است. این شعر است. وقتی شروع به درک چیستی شعر می کنیم، این مطلب به طرز درخشانی کنار هم قرار می گیرد. اساساً چیزی که می خواستم در تمام این یادداشت‌ها به اشتراک بگذارم همین است. اما من همیشه دوست دارم اون را به عهد جدید ربط دهم، زیرا در مورد ایسی، او هم گوسفندی است که خودش با پدرش به عنوان چوپان همراه بود و هم اکنون چوپان ما شده است. و بنابراین وقتی میگویم خداوند شبان من است، به خدای تثلیث فکر میکنم. به پسر خدا فکر میکنم. او شبان اعظم است. او رئیس شبانان است. او شبان نیکویی است که جانش را برای گوسفندانش داد. این بسیار بزرگتر است که او برای من مرد. این چوپان من است. و بنابراین میخواهم آن را در پرتو عهد جدید بخوانم. این کاری است که ما در پایان آن بخش انجام میدهیم. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 5 مزمور 4 به شعر عبری است.